خاطرات خانه زندگان قسمت 39. روز روشن گرفته شمع به دست در بیابان که آفتاب کجاست؟ در بخش پیش اشاره کردم که پس از مدت‌ها که از زندانیم می‌گذشت و آزاد نمی‌شدم، پس از مدت‌ها ملی‌کشی و رفت و برگشت از زندان قصر به کمیته مشترک ضد خرابکاری و نهایتاً اوین، کامیونی من و دوستی که همنامم بود را در خیابانی که اینور و اونورش بر بیابان بود پیاده کرد و رفت. چه بسا اونجا بزرگراه شاهنشاهی بود که حالا اسمش بزرگراه مدرس شده، نمیدانم. ما دو نفر که مدت‌های مدید کنار هم بودیم بیرون زندانیم، اما جرأت نداریم حتی یک کلمه با هم حرف بزنیم. فقط و فقط کمی به هم نگاه کردیم و از هم دور شدیم. عجبا که پیش سرهنگ زمانی و بازجوها این حالت را نداشتم، ولی حالا که هیچ کس نبود زبانمون بند آمده بود. هیچ وقت اون روز را از یاد نمیبرم. براستی سواک بذر وحشت کاشته بود. در رخت خودم نبودم و حال غریبی داشتم. کمی بعد اتوبوسی رسید و سوار شدم. به راننده گفتم میشه منو ببرین خیابون مولوی گاراژ تهران مشهد؟ بلند بلند خندید و گفت شما ما رو گرفتی ها؟ داداش اینجا کجا؟ خیابون مولوی کجا؟ کمی بعد گفت بلیت. وقتی فهمید ندارم گفت حالا بیا درستش کن. مگه تا حالا سوار اتوبوس شرکت واحد نشدی آقا؟ گفتم نه. گفت از پشت کو میای؟ کمی مکس کردم و گفتم از زندان، از اوین. از توی آینه کمی منو ورانداز کرد و گفت من بعد بهت میگم چجوری بری خیابون مولوی، با یه خط دیگه باید بری. خلاصه به هر حول و ولایی بود خودم را به گاراژ مربوطه رساندم و سوار ماشین شدم. یادم هست که از خود تهران تا نزدیک گلپایگان 7-8 ساعت بی اون که خواب یا خسته باشم چشمانم را بستم. می ترسیدم با کسی صحبت کنم. یکی دو جا هم که ماشین نگه داشت پیاده نشدم. بگذریم. شب دیر وقت رسیدم خانه خودمون و چفت در را زدم. تاق تاق تاق. مادرم در را باز کرد و تا منو دید زبانش بند اومد و من هراسان او را بغل کردم و پدرم را صدا زدم. پدرم نیز وتوور مرا می پایید و پشت سر هم اسم منو صدا می زد. کمی بعد رفتیم داخل خانه. مادرم حالش جا آمد و رفت کمی تنباکو خیز کرد و قلیونش را چاق کرد و سرگرم تعریف شدیم. چند روزی که گذشت تمام بدنم شروع به خارش کرد، اونقدر شدید که آرام و قرار نداشتم، به ویژه شبها اصلا نمیتونستم بخوابم. بارها پدر و مادرم بیدار میشدن و با سرکه و آب لیمو و چیزهایی از این قبیل که به بدنم میزدن تلاش میکردند آرام شوم، اما نمیشد. فردا رفتیم دکتر. چند روز متوالی میرفتم. روز آخر گفت بدنت کهیر زده است و این نوع معمولی کهیر نیست، وگرنه باید با دارویی که دادم زود خوب میشد. باید بروی تهران بیمارستان رازی. در بیمارستان رازی دکتری اتاقه که کوچکی را نشانم داد و گفت برو اینجا تمام لباساتو در بیار. روبروی یک ردیف اتاقهای کوچکی مثل دوش داشت. دید مسمس میکنم، بلند گفت سری. خلاصه بعد از وارسی گفت اورتوکاریا گرفتی، کهیر، منتها از نوع حاد. بدنت مواد هیستامینی آزاد کرده و تراوش مایع پلاسمای خون از درون رگها به فضای میان بافتی در پوست باعث کهیر زدن شده. من دقیقا نمیدانستم چی میگوید. پرسید آسپرین زیاد مصرف میکنی؟ گفتم نه، من به عمرم قرص نخوردم. گفت پس حتما آجیل و شکلات زیاد میخوری یا استرس شدید و افسردگی داری، چون این کهیر حاد و بدخیم است. جواب دادم نه، هیچ کدام اینها که گفتی در مورد من صدق نمی کنن. با خنده گفت آجیل و شکلات دوست نداری که نخوردی؟ نفر همراه هم گفت ایشون مدتها زندان بوده. دکتر کمی بعد پرسید از دوستان ما هم لابد اونجا که بودی بودند. اسم پزشکانی را که در قصد دیده بودم گفتم. دکتر بازقلعه و دکتر مهدی سلیمانی را می شناخت. جشن هنر شیراز. برگشتیم گلپایگان. کمی که بهتر شدم از پدر و مادرم اجازه گرفتم بروم شیراز برای دهمین جشن هنر. پیش از زندان نیز این برنامه را در شیراز دیده بودم و در قسمت 23 خاطرات خانه زندگان بجز به حلقه عشاق روزگار مبر، بجز به کوی خرابات آشیان مکن، به اون اشاره نمودم. القصه هر طور شد خودم را به شیراز رساندم. یادم هست شجریان و لطفی ترانه ای بت چین را اجرا می کردن و در شب بعد زنده یاد علی اصغر بهاری که کمانچه می زد برنامش را با یک تک نوازی از ماهور شروع کرد و اجرای کاملا متفاوتی از اون به دست داد. انگاری کمانچه بار دیگر کمر راست میکرد و میرخزید. فردایش در حسینی یک قوام هم تعزیه اجرا شد. گویا در سینما آریانا و در سرای مشیر صحنه هایی هم به نمایش در آمده بود که در شیراز اعتراض بازاری ها و روحانیون را علیه جشن هنر برانگیخت. می گفتن صحنه های لختی و اینجور چیزها داشته است. روز تعزیه خیلی شلوغ بود و در ازدحام جمعیت کیف پولم توی هوا رفت و حتی یک دهشایی هم نداشتم. من به عمد به این خاطره اشاره می کنم. در اون شهر کسی را نمی شناختم و مانده بودم چه کنم. رفتم شهربانی و یک سرکار استوار به مسافرخانه‌ای که بودم، همچنین به حسینیه قوام که اونجا کیفم را گم کرده بودم رفت و پرسجو کرد، اما به جایی نرسیدیم. دیدم چاره‌ای نیست. رفتم پیش استاندار شیراز و گفتم من دانشجو هستم، برای جشن هنر آمدم شیراز ولی حالا با مشکل روبرو شدم، و ماجرا را گفتم. پرسید در کدام دانشگاه درس میخوانی؟ گفتم دانشگاه مشهد. شاید میخواست تست بکند. پرسید تا حالا از جشن هنر چی دیدی؟ برایش ماهور استاد بهاری را شرح دادم و گفتم انگار کمانچه میرخصید. بدون هیچ سؤال دیگری مرا به یک اتاق راهنمایی کرد و گفت برو من بهشون زنگ میزنم. اونجا یک پیرمرد عینکی بدون اینکه نامم را بپرسد یا امضای چیزی بگیرد 500 تومان به من داد که خیلی زیاد بود، خیلی بیشتر از پولی که گم کرده بودم. دیدم وسعم میرسد، فکر کردم بروم اهواز و سری به دانشگاه جندی شاپور بزنم. من در آنجا مدتی کار میکردم و در بخش سوم خاطرات خانه زندگان اشاره کردم. راه زیادی بود. رفتم و علاوه بر دکتر علی عمیدی همشهریم که استاد ریاضیات بود، زنده یاد دکتر عباس جامعی رئیس دانشگاه را هم دیدم. شنیده بودم حشمت الله رئیسی که با هم در قصر بودیم آزاد شده است. پرسان پرسان رفتم و خانهشون را پیدا کردم و همدیگر را دیدیم. خانه دوست دیگری هم که زندان بود و به من آدرس داده بود تا به پدر و مادرش سر بزند رفتم. چرا یادمانهای گذشته حتی اگر بر اون غبار بنشیند گم و گور نمی شود؟ برای اینکه ما حیواناتی احساساتی و اجتماعی هستیم و اگرچه به عنوان یک موجود زنده از مولکول تشکیل شده ایم، اما فقط مولکول یا برایند و ترکیب مولکول ها نیستیم. چیز دیگری هم هست که نمی دانیم چیست. من نمی دانم چیست. چیزی که ارتباط با اون مولکول ها ندارد. شاید از همین رو یادمان های گذشته حتی اگر بر اون غبار منشیند گم و گور نمی شود و کافی است اون را از چاه ذهن خیش برکشیم. یادمانهای گذشته خاطره در خاطره در خاطره از یک چیز واقعی است. اگرچه من دیگر اون نوجوان کمیته مشترک یا زندان قصر و اوین نیستم، اگرچه اون سلول های فیزیکی که مرا ساخته بودند از بین رفته و جایگزین شدند و خاطراتم مثل دندانی که لق بشود استحکامش را از دست داده است، اما در این حال چیزی پایدار در من باقی است، همانند ژن‌ها که به نوعی بایگانی گذشته های دور هستند و از طریق ما به سمت آینده دوردست می روند. دانشگاه آریامهر و اپرای کرغلو. دلم میخواست حسین جان زینعلی را ببینم. نمیدانستم دیگر زنده نیست. اهل ربات پیر علی گلپایگان بود و در دانشگاه صنعتی آریامهر درس میخواند. از اهواز آمدم تهران تا بروم دانشگاه صنعتی بلکه او را پیدا کنم. رفتم و نبود. هیچ کس نمی دانست کجاست و اگر هم می دانست به من نگفت. در مسجد دانشگاه جزوه تایپ شده دیدم که اپرای کرغلو را با ترجمه زیبایی از ترکی به فارسی در بر داشت و پشت جلد اون نوشته بود اتاق موسیقی. اونقدر شیفته شدم که بی اجازه بلند کردم تا با خودم ببرم. گفتم لابد باز هم هست. بعدها متوجه شدم با تلاش آقای شیوا فرهمند ترجمه و آماده شده است. فردای اون روز به موزه ایران باستان رفتم و به کتاب فروشی های جلوی دانشگاه تهران. اونجا کاست های اپرای کروغلو را هم خریدم. برگشتم گلپایگان بیان که خبری از حسین جان داشته باشم. هیچ کس خبری نداشت. بعد از انقلاب معلوم شد همایون کاویانی دهکردی کاوه، سرپرست اکیپ های کمیته مشترک ضد خرابکاری که در دستگیری مبارزین نقش برجسته‌ای داشت، 18 بهمن سال 54 جلوی دانشگاه صنعتی آریامهر شریف بعدی به او تیر زده و حسین جان در ماشین گشت سواک جان می سپارد. یادم می آید در یکی از سخنرانی های خودم در گلپایگان اوائل انقلاب این خبر را دادم و برادر وی که وسط جمعیت بود گریان و نالان بر زمین افتاد. یاد اون ایام قنچه لبخند را بر لبانم می شکند. حسین جان دوست فرهاد صفا، پسرخوانده دکتر ذبیح الله صفا بود. وی نیز 19 اسفند 54 تقریبا یک ماه بعد از حسین جان گلوله می خورد و کشته می شود. در تاریخ فوق ماموران حفاظت از منزل رضا عطارپور دکتر حسین زاده در خیابان کاج به فرهاد صفا که در اون حوالی تردد می کرد مشکوک می شوند و در تعقیب و گریز او را می زنند. القصه چندی بعد راهی مشهد شدم تا دوباره درس و مشق را از سر گیرم، اما دل تو دلم نبود. همش به یاد زندان بودم و کسانی که آزاد نشده بودم. سر کلاس حواسم به درس نبود و بیشتر اوقات بدون اینکه لبهایم تکان بخورد با خودم حرف می زدم، یا بهتر بگویم نجوا می کردم. اون روزها دلخوشیم دفتر دستنویس قطوری بود که از یک نفر اهل چاردانگه ساری چند پیش خریده بودم. خاطرات شخصی به نام حسن اعظام قدسی که نخستین حاکم رسمی چاردانگه بوده است. دفتر فوق کیفرخواست شیخ فضلالله نوری را در برداشت و برای من خیلی جدید بود، چون در کتب مرجعی مثل وقایع اتفاقیه محمد مهدی شریف کاشانی، تاریخ بیداری ایرانیان ناظم الاسلام کرمانی و تاریخ مشروطه احمد کسروی نبود. پیشتر در این مورد در مقاله غبارزدایی از آینه ها کیفرخواست شیخ فضلالله نوری توضیح دادم. چندی بعد از مشهد به گلپایگان برگشتم تا پدر و مادرم را ببینم. دلم تنگ شده بود. تا رسیدم پدرم مثل اینکه منتظر باشد با نگرانی گفت چند بار اومدن سراغ تو رو میگیرن و امروز خبر دادن که داری میایی و خواستن بروی اداره اونها در دارون. گفتم کی؟ چه کسانی؟ پدرم گفت ساواک دارون. پرسید از کجا خبر داشتن امروز میرسی؟ و غمگین منو نگاه کرد. صبح که شد روانه دارون شدم. اول رفتم شهربانی و جریان رو گفتم. آدرسی دادند و گفتند دور نیست، پیاده میتوانی بروی. به اداره ساواک رسیدم و زنگ زدم. یک نفر مرا به داخل اتاقی راهنمایی کرد. بعد شخصی که می گفت معاون ساواک دارون است به آرامی شرح داد که نگران نباش، از شما در مدتی که آزاد شدی گزارش بدی نرسیده، ولی باید یک فرم را امضا کنی و اون این است که تعهد می دهم به هیچ اقدام ضد امنیتی مبادرت نکنم و موارد مشکوک را به ساواک گزارش بدهم. گفتم قسمت اول رو قبول دارم، ولی قسمت دوم نیاز نیست، چون من اصلا با موارد مشکوک برخورد نمی کنم و گرد موارد مشکوک نمی گردم. گفت نشد، اگه می خوای حساسیت ها را برطرف کنی راهش همینه که گفتم. این فرم و همه زندانی ها پر می کنن، حالا چطور در تهران که آزاد شدی نگرفتن من نمیدونم. ادامه داد که نام من خلیلیست و اصلیتاً گلپایگانی هستم، اهل باب عبدالله، همشهری خودت هستم، از من قبول کن، این فقط یک فرم است. ساواک بالاخره میدونه که کسی که زندانی بوده دلش صاف بشون نیست و توهمی از این بابت ما نداریم. داشت حرف میزد که خوشبختانه در زدند و چند نفر مسلح وارد اتاق شدند که انگار از شهری دیگر آمده بودند. آقای خلیلی مرا در اتاق کوچکی برد که انگار زیر پله بود و در رو بست. دو سه دقیقه دیگه یکی آمد و گفت شما مرخص هستین و من رو چشم بسته تا دم در آورد و رفتم. وقتی به گل پایگان رسیدم، مادرم و پدرم لب حوض نشسته بودند و بسیار نگران که چی شد چی شد. شرح دادم و گفتم چیزی نیست، رگ رد میشه. مادرم گفت ما نصف عمر شدیم. بعد ادامه داد ببین چون تو دوغ دوست داری و انگور دوست داری، در تمام مدتی که زندان بودی ما لب به دوغ و انگور نزدیم. من میدونستم دوباره سر و کارم به زندان خواهد افتاد و شاید دیگه پدر و مادرمو نبینم. هر دو را بغل کردم و بی اختیار گریستم. چند روز بعد که میخواستم به مشهد برگردم، مادرم دم در گفت سب کن. رفت کاسه آبی را که داخل اون یک برگ سبز انداخته بود آورد و بعد از رفتنم روی زمین ریخت و ایستاد تا من از پیچ جاده گذشتم. پدرم با من بود و تا دم اتوبوس آمد. خداحافظی کردیم و خواهش کردم شما بروید. گوش نمی کرد، همینطور ایستاده بود. ماشین راه افتاد و من برای پدرم دست تکان دادم. کنار راننده نشسته بودم و این نامش تهرانچی بود و اصلیتاً اهل خونسار، راننده‌ای که مردم شهر در گلپایگان و خونسار او را خیلی با احتیاط می دانستند و دوستش داشتند. پیرمردی آرام و خوشقلب. گوشه یه شیشه اتوبوس لوحی بود که حین حرکت ماشین هی این طرف و اون طرف می رفت. رویش نوشته بود وه که هرگه که سبزه در بستان بدمیدی چه خوش شدی دل من. بگذری دوست تا به وقت بهار، سبزه بینی دمیده از گل من. زود در قرآن کوچکی که داشتم اون حاشیه های قرآن با مداد شعر را نوشتم. هنوز هم اون قرآن را دارم. گفت چی نوشته؟ و من با صدای بلند خوندم و او تکرار میکرد وه که هرگه که سبزه در بستان بدمیدی چه خوش شدی دل من. بگذری دوست تا به وقت بهار، سبزه بینی دمیده از گل من. یکی دو جا ماشین توقف داشت، یک بار برای نهار و بار دیگه چون لاستیک جلو پنچر شده بود. هر دوبار احساس میکردم یکی دنبالم میآید، یکی که انگار گلپایگانی هم نبود. قیافش عینه هم مثل کسی بود که در فیلم رگبار، اولین فیلم بلند بهرام بیضایی، دیده بودم. کسی که با گاری آخر فیلم وسایل معلم را جابجا میکرد، معلم که نقشش را پرویز فنی‌زاده بازی میکرد. به هر حال رسیدیم تهران و من راهی راهن شدم تا به مشهد بروم. گفتن یکی دو ساعت باید معطل بشوی. داشتم در سالون ایستگاه قطار راه می رفتم که ناگهان نگاهم به همون فرد افتاد که در راه دیده بودم مرا دنبال می کرد. دور شد و دیگه او رو ندیدم. البته خیالم تخت بود چون من با جایی و کسی رابطه نداشتم. فقط در کیفم کتابچه اپرای کرغلو و چند کاست و قرآن موعظه بود، همین. ایستگاه قطار خیلی شلوغ بود و هر کسی مشغول کار خودش. همه چیز امن و امان به نظر می رسید. انگار نه انگار که گوشه دیگری از تهران چند هزار جوان زندانی هستند و رنج می برند. پیش خودم می گفتم اگر ناسازگاری های وضعیت موجود نشان داده نشوند، مردم به راحتی تسلیم اجتناب ناپذیری هر اون چه هست همون طور که هست خواهند شد و تقصیری هم ندارند. کم کم ساعت حرکت قطار تهران مشهد رسید. مسافرین که بیشترشون زوار بودند و میگفتند به پابوس امام رضا می رویم، بغچه به این دست و چمدون به اون دست سوار قطار می شدند. چشمم به دختر بسیار زیبایی افتاد که دل و دین از من برد. متاسفانه گمش کردم. خلاصه رفتم و کوپه خودم را پیدا کردم و نشستم. قسمت درجه 3 بودم که نیمکت های چوبی داشت. دو خانواده که عازم زیارت بودند همسفر من شدند و شنیدم خانومی به شوهرش گفت این بابا انگار خارجی است، از چشمه و موهاش پیداست، حتما مثل ما میره زیارت. شوهرش گفت بابا اینا دین و ایمون ندارن که برن زیارت، برای چیکار کنن زیارت؟ زن گفت مرد زبونتو گاز بگیر، ما از دل مردم چی خبر داریم؟ من با شیطنت حرف نمی زدم و اونها پچ پچ می کردن. ساعتی بعد سفرشون رو باز کردن و به من هم نان و پنیر و انگور تعارف کردن. تا دادن گفتم دست شما درد نکنه، که ناگهان همه بلند بلند خندشون گرفت. دیدم انگار هنوز دو به شک هستن. پرسیدم قطار ما از قدمگاه هم رد میشه؟ گفتن نه بابا، قدمگاه در شرق نیشابوره، در بخش زبرخان شهرستان نیشابور. قدمگاه رو اگه با اتوبوس میرفتیم میدیدیم. خلاصه با هم عیاق شدیم و از ری و روم و بغداد صحبت کردیم الا از زندان. دلم میخواست صحبت کنم اما چیزی نگفتم. هی بیرون کوپه رو ورانداز میکردم ببینم اون بابا که در ایستگاه قطار نگاهمون به هم افتاد و توی راه هم دنبالم بود اینجا هم هست یا نه. فکر میکردم حتما یکی از این همکوپه‌های ما هم سواکیست. تصور سخیفی که اصلا واقعیت نداشت. خودم رو شماتت میکردم که چرا از این فکر رو میکنی؟ اصلا تو رو چه سنم؟ برای چی اصلا باید تعقیبت بکنن؟ بوریا باف اگر چه بافنده است، نبرندش به کارگاه حریر. راه طولانی بود و همسفران من خوابیدن. اومدم بیرون لب پنجره و با اینکه شب بود و تاریک، ترانه خروس خان را پشت سر هم برای خودم میخوندم. خروس خان را جهانگیر سرتیپ پور سروده و احمد آشورپور که خودش هم زمانی زندانی بوده به زیبایی خوانده است.
دور از چشمان یگانه و بیگانه، رفتیم تا دامن کوه شانه به شانه، روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب. بنهادیم چهره بر هم، آسمان را شعله بر دامن فتاد، اون مه نداداد آتش آتش، شعله با مه در کشاکش، آسمان ناتش به جانست، او مگر از عاشقانست. گفتم ای یار سرمست، اکنون رویت نماید آسمان آینه در دست.
مردان حق زندانند یا کشته در میدانند. یک روز در کتابخانه دانشگاه چرتم زده و خوابیده بودم که یکی از دوستانم منو بیدار کرد و گفت میدونی چی شده؟ میدونی چی شده؟ دکتر شریعتی دیگه زنده نیست، او رو ساواک در انگلیس کشته است. کمی بعد خبر همه جا پیچید. قرار شد هرچه زودتر در بازار مشهد تظاهراتی بزن و در رو راه بیندازیم. این کار به زبان ساده می آید، بسیار کار خطیری بود. روز تظاهرات قرار گذاشتیم رأس ساعت 11. وقتی ساعت بزرگ جنب بازار سرشور 11 مرتبه دنگ و دنگ می کند، حدود 30 دانشجوی براستی از جان گذشته در بازار سرشور الله اکبر و یا حسین سر دادند و با شعارهای درود بر آیت الله خمینی و دکتر علی شریعتی می گفتند مردان حق زندانند یا کشته در میدانند. تظاهراتی بزن و در رو. در تظاهرات اعلامیه‌ای که من هم در نوشتنش مشارکت اندکی داشتم پخش شد. در آن به کودتای 28 مرداد سال 32 و واقعه 15 خرداد سال 42 اشاره کرده بودم. 15 خرداد، واقعی که صحنه گردان اون امثال رمضان یخی و طیب حاج رضایی و اسدالله لاجوردی بود و من نمی دانستم. واقعی که زنان در اون غایب بودن و دانشجویان و روشنفکران در اون نقش اصلی نداشتند. 5 دقیقه به شروع تظاهرات من به چندین محل دولتی زنگ زدم و گفتم رأس ساعت 11 انفجاری در ساختمان صورت می گیرد. بدین ترتیب شهربانی و ساواک کمتر متوجه بازار که قرار بود تظاهرات اونجا صورت گیرد می شدن. در اون تظاهرات خسرو رحیمی، اسلام قلعه سری، علی قفوری، احمد پرور، کرم محمودی نژاد، جعفر حسنی، عباس حجتی، علی رضا عرب، محمود زهرایی، محمود غلامی، یحیی فرصت، حمید ربونیک، حسین ارگنجی، ممی امیرزاده، عباس عبادی، حبیب الله مباشری، صمد بچه شیراز بود، صمد شیرازی، بهرام فارسی، محمد قرایی، قاسم مهریزی زاده، عباس کیا، تقی ساکت، علی شوشتری، جعفر قربانی و خیلی های دیگه مستقیم و یا غیر مستقیم حضور داشتند. بیشتر کسانی که نام بردم بعد از انقلاب به مجاهدین پیوستند و جان باختند. پرویز افسری هم بود که بعد از انقلاب در تجاوز عراق علیه میهن ما او را به اسارت گرفتند و کشتند. دختران دانشجو در اون تظاهرات مستقیماً شرکت نداشتند، اما می دانم که امثال بهجت صدوقی، بتول اسدی، ماهرخ جعفری، شهناز وایقانی، ثریا شکرانه، صدیقه ولیخانی و اکرم حبیب خانی پشت صحنه بودند که جز یکی همه جان باختند. در تظاهرات دانشجویان مشهد که در آن از آیت الله خمینی و دکتر شریعتی یاد شد و افرادی که برشمردم علیه دستگاه سلطنت شعار دادند، چه کسانی نبودند؟ آیا حسن فیروزآبادی، دکتر حسن فیروزآبادی که اکنون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است، آیا در تظاهرات بود؟ او در جریان اون قرار داشت، شوهر خواهر حبیب الله مباشری بود. عبدالمجید دیالمه بود؟ نه. پسر دکتر آریایی بود؟ نه. اون چند نفری که بعد از سال 60 بازجو شدن چی؟ نه، پیداشون نبود. کسانی که نامشون رو بردم در شمار دانشجویانی بودن که با آیت الله سید علی خامنه‌ای در ارتباط بودن. البته اون زمان بیشتر دانشجویانی که علیه رژیم شاه فعالیت می‌کردند با آقای خامنه‌ای ارتباط داشتند. آقای خامنه‌ای هم در جریان تظاهراتی که بعد از فقدان دکتر علی شریعتی قرار بود در بازار سرشور صورت بگیره قرار داشت. یکی از دوستانم تعریف میکنه که خونه آقای خامنه‌ای بوده که حاجی یزدانیان زنگ میزنه. حاجی یزدانیان از اعضای قدیمی کانون نشر عقاید اسلامی و خیاطی داشت در خیابان خسروی مشهد و با دکتر شریعتی رابطه نزدیکی داشت. زنگ میزنه و اطلاع میده فقدان دکتر علی شریعتی را. یعنی او آقای خامنه‌ای خیلی سریع در جریان این خبر قرار گرفت و همچنین تظاهراتی که دانشجویان میخواستند در بازار سرشور برگزار کنند. میدانم که نمیتوان از سکویی که امروز ایستاده ایم به وقایع دیروز نگاه کرد. گذشته را نمیتوان برگرداند و نمیتوان تغییر داد. اما حالا فکر میکنم ما چه خبطی میکردیم. در جامعه ای مثل ایران حرکت سیاسی بدون تکیه بر حرکتی اجتماعی، فکری، فرهنگی و بدون حرکتی در جهت زیر سوال بردن ارزش‌های متداول موجود حتما به جیب کسانی خواهد رفت که دارای پیشینه تاریخی و پایگاه اجتماعی و دارای پروژه سیاسی هستند. صادقانه بگویم که در زندان و بیرون زندان ما به این مسائل توجه نداشتیم. هر کس هم جز این بگوید واقعیت را نگفته است. ما به این مسئله توجه نداشتیم، غافل از این که مرحله فرهنگی و تاریخی جامعه ما یک پایش در قرون وسطاست و برخورد ریشه‌ای با اون فقط با برخورد سیاسی از بالا ممکن نیست. فقط با عوض شدن حکومت چیزی عوض نمی‌شود.